أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. به نظر مرحوم شیخ و مرحوم آخون تقسیم واجب به اصلی و تبعی به لحاظ واقع و مقام ثبوت هست، به ملاحظه تعلق اراده به فعل به حسب مقام ثبوت هست، نه به لحاظ مقصود در افاده بودن به لحاظ مقام اثبات و دلالت. اما دلیل بر این که این تقسیم به لحاظ مقام ثبوت هست نه به لحاظ مقام اثبات و دلالت، مرحوم آخون در کفایه یک وجه ذکر فرمودند و در بحثشون که در تقریرات منعکس شده وجه آخری را ذکر کردند. اون وجهی که در کفایه ذکر شده این هست که اگر این تقسیم واجب به اصلی و تبعی به لحاظ مقام اثبات و مقام دلالت باشد، لازمش این هست که تا زمانی که واجب مفاد دلیل واقع نشده، مدلول دلیل واقع نشده، لفظی بر وجوب فعل دلالت نکرد، واجب نه متصف به اصلیت بشه نه به تبعیت، نه واجب اصلی باشد نه واجب تبعی. بر این اساس واجباتی که مدرک اونها دلیل لبی هست بالاجماع و ارتکاز یا به حکم عقل ثابت شده، اینها نه واجب اصلی هستند نه واجب تبعی، در حالی که نمیتوان ملتزم به اون شد که واجبی باشه ولی نه اصلی باشد نه تبعی. اگر تقسیم به لحاظ مقام اثبات و دلالت باشد، یک چنین لازمه ای دارد که قابل التزام نیست. عبارت کفایه اینه که وهو کما ترا، این لازم است که نمیتوان به اون ملتزم شد که واجب در شریعت داشته باشیم نه داخل در واجب اصلی بشود نه واجب تبعی، بلکه همه واجبات از همون زمان وجوب، زمان تعلق طلب و اراده که در نظر گرفته بشه، قابل تقسیم به این دو قسم هست. برای تقسیم اینطور نیست که منتظر دلالت لفظ باشد. هر واجبی را به لحاظ مقام ثبوت که در نظر بگیریم، این تقسیم به اصلی و تبعی در مولد اون معنا داره. و حالا که اگر ملاک تقسیم مقام دلالت، مقام اثبات باشد، واجبات، بعضی از واجبات از این تقسیم خارجن، داخل در هیچ کدوم از اینها نیستن. در کفایه فرمودن و ان الاتصاف بهما، در بیان این دلیل فرمودن ان الاتصاف بهما انما هو فی نفسهی، یعنی به لحاظ مقام ثبوت، لا به لحاظ حال دلالت علیه، و الا دلیل بر این مدعای ما اینه، و الا لمت تصفه به واحد من هما اذا لم یکن بعدو مفاد دلیله. تا وقتی مفاد دلیل نشد نباید این اتصاف به اصلیت و تبعیت، این تقسیم معنا پیدا کنه. و هو کما ترا، این مطلبی است که قابل التزام نیست. این دلیل اولی که مرحوم آخون در کفایه برای اثبات مدعا آورده است. دلیل دوم که در ابتدا در تقریرات فرموده که یعید و او یدل، در تقریرات این وجه دوم را مرحوم آخون ذکر کرده، اینه که اگر این توصیف به لحاظ مقام ثبوت، اگر این تقسیم به لحاظ مقام ثبوت باشد، توصیف واجب به وصف اصلی و وصف طبعی، این توصیف از باب وصف به حال نفس موصوف هست. یعنی خود وجوب دو قسم پیدا میکنه، وجوب اصلی، اصلیت به خود وجوب مربوط میشود و طبعیت هم به خود وجوب مربوط میشود، وصف به حال نفس موصوف هست. ولی اگر این تقسیم به لحاظ مقام اثبات و دلالت باشد، این اصلیت، وصف اصلیت، وصف طبعیت از قبیل وصف به حال متعلق هست، نه از قبیل وصف به حال موصوف باشه. در حقیقت بنابر تقسیم به لحاظ مقام دلالت، اون دلیل واجب دو قسم هست، دلیل یا دلیلی است که دلالت می کند بر واجب به نفسهی، خودش به مدلول مطابقی دلالت میکنه، یا اینکه نه دلالتش بر اون حکم به التزام هست، به واسطه مستقیما و مباشرتا نیست، میشه از قبیل وصف به حال متعلق. واجب اصلی واجبی میشه که وجوب آن مفاد خطاب مستقل هست، واجب طبعی واجبی میشه که مفاد که وجوب واجب طبعی واجب میشود که وجوب آن مفاد خطاب مستقل نی، بلکه از خطاب آخر فهمیده میشود، کما هو الحال در واجباتی که به دلالت اقتضا یا به دلالت التزامی ثابت میشه. و من المعلوم که در توصیف به وصف، این که ما توصیف را از باب وصف به حال خود موصوف بگیریم، اولا از اینه که وصف را از قبیل وصف به حال متعلق بگیریم. ظاهر در توصیف اینه که وصف به حال نفس موصوف باشد، نه اینکه وصف به حال متعلق باشه. در موارد وصف به حال متعلق، در حقیقت خود موصوف متصف نیست، یه چیزی دیگه‌ای متصف هست به این. خب این فرمایش مرحوم آخون در مقام استدلال بر این مطلب، در آخر همین فرموده و هازا مما یعید او یدل علی ان تقسیم به لحاظ حال ثبوت دون الاثبات. دو تا وجه مرحوم آخون برای اثبات مختار خودشون و مختار مرحوم شیخ در مقابل مختار صاحب قوانین و صاحب فصول ذکر کردن. این فرمایش مرحوم شیخ، مرحوم آخون، در جهت اول که این تقسیم آیا تقسیم به لحاظ مقام ثبوت و واقع هست یا به لحاظ مقام اثبات و دلالت. اما جهت دوم از بحث در تقسیم واجب به اصلی و طبعی، همونطور که قبلا اشاره شد، جهت دوم بحث مربوط به اینه که اگر اصل وجوب فعلی را احراز کردیم ولی احراز نکردیم که این واجب واجب اصلی هست یا طبعی، در مقام شک در اصلیت و طبعیت آیا قاعده اصلی داریم که احد الطرفین را تعیین بکند یا چنین قاعده و اصلی وجود نداره. و همونطور که در تقسیم های قبلی، در تقسیم به نفسی و غیری، در تقسیم به مطلق و مشروط، یکی از بحث ها مقامات بحث این بود که در مورد شک حکم این شک چیه؟ در موارد شک در اینکه واجب از قبیل قسم اول هست یا از قبیل قسم دوم، در مورد شک حکم به چه می شود؟ آیا احد الطرفین قابل اثبات هست یا قابل اثبات نیست؟ جهت دوم بحث پس این است که در موارد شک در اصلیت و طبعیت، آیا اصل قاعده ای داریم که احد الطرفین را تعیین بکند یا نداریم، چنین قاعده ای نداریم. مرحوم شیخ در مطار الانظار فرموده اگر ما شک بکنیم در اصلیت و طبعیت، اینجا قاعده و اصلی نداریم که تعیین بکنه احد و طرف این را، چون اون اصلی که توهم می شود اینجا جاری بشود اصالت عدم تعلق اراده مستقله به فعله. اصل اینه که استصحاب عدم تعلق اراده مستقله به فعله، اون اصلی که قاعده ای که ممکنه کسی به اون استناد بکنه این اصله، ولی این اصل جاری نمی شود و اثبات تبعیت نمی کنه. چرا؟ فرمودن لما قرر فی محلهی، که ظاهرا مقصود مرحوم شیخ اینه که بعد از این که اصل تعلق اراده در واجب تبعی معلومه، شک ما در اینه که اراده مستقله به او تعلق گرفته یا اراده مستقله تعلق نگرفته، تبعیت و اصلیت اینا متضادین میشن دیگه. با عدم، با استصحاب و اصل عدمی در احد و ضدین که ضد آخر اثبات نمیشود دیگه. واجب تبعی واجبی است که اراده متعلق به او اراده غیر مستقله نباشد، اراده غیر مستقله باشد. واجب اصلی اون است که اراده متعلق به او اراده مستقله باشه. خب اینا میشن ضدین. وقتی ضدین شد، تضاد شد، با اصل در احد و ضدین، اصل عدمی در احد و ضدین که نمیشود ضد آخر را اثبات کرد الا بنابر حجیت اصل مثبت. این فرمایش مرحوم شیخ در در مطار الانظار هست که فرمودن در این جهت اصلی وجود نداره، قاعده وجود نداره که تعیین بکنه احد و طرفین را. ولی مرحوم آخوند هم در کفایه و هم در بحثشون که در تقریرات ثبت شده فرمودن برای اینکه ببینیم آیا استصحاب عدم تعلق اراده مستقله، استصحاب عدم تعلق اراده به فعل استقلالا جاری می شود، تبعیت وجوب را اثبات می کنه یا اثبات نمی کنه، باید ببینیم که روشن بشود که آیا طبعی بودن واجب این امر وجودی هست یا امر عدمی هست. اگر امر عدمی باشه، یعنی متقوم به امر عدمی باشد، قیدش امر عدمی باشد، با استصحاب عدم در اون قید میتوان اون طبعیت را اثبات کرد، کما هو الحال در بقیه موارد موضوعات مرکبه که یک قید اگه قید عدمی باشد در اون موارد میتوان با تمسک به اصل اثبات کرد احد و طرفین را. از باب مثال، مثلا در باب تزکیه حیوان، اگر میت بودن حیوان به این باشد که زهاق روح شده باشد و تزکیه بر حیوان واقع نشده باشه، فری اوداج بر حیوان واقع نشده باشه، میت بودن متقوم به امر عدمی باشد که عدم وقوع تزکیه به معنای همون فری اوداج، شرایط تزکیه که فری اوداج باشه، اگه میت بودن به این معنا باشه ما در حیوانی شک کردیم که تزکیه شده یا تزکیه نشده، با اصل عدم وقوع تزکیه میت بودن احراز میشه. ولی اگر میت بودن امر وجودی باشه، میت حیوانی باشد که زهاق روح او مستند باشه به غیر تزکیه، زهاق حیوانی که روحش از زهاق پیدا کرده، یا زهاق روحش مستند به تزکیه است یا به غیر تزکیه، از حتف انف یا غیر از اون علایال، مستند به غیر تزکیه، اگه میته امر وجودی باشد، در حیوانی شک کردیم که آیا این میته هست یا میته نیست، شک کردیم آیا تزکیه شده یا مزکا هست یا میته هست، استصحاب عدم وقوع تزکیه اثبات میته بودن نمی کنه، چون میته امر وجودی هست. ولی اگر در میته بودن قائل شدیم به اینکه این متقوم به امر عدمی هست، حالت وجودی ندارد، عنوان وجودی ندارد، بلکه امر عدمی هست، با اصل عدم وقوع تزکیه، اصل عدمی میتوان اون رو اثبات کرد. در محل بحث هم اگر تبعی بودن متقوم به امر عدمی باشد، یعنی تبعی بودن واجب به این باشه که اراده مستقله به فعل تعلق نگرفته باشه، این قید عدمی را داشته باشه. اگه این قید عدمی را داشته باشه، خب استصحاب عدم تعلق اراده مستقله، اراده عدم تعلق اراده به استقلال ثابت میکنه که این واجب واجب طبیعی است، چون عنوان وجودی درش عقد نشده، امر عدمی است، متقوم به امر عدمی است. ولی اگر طبیعی بودن واجب امر وجودی باشه، به این معنا که واجب طبعی واجبی هست که تعلق اراده به اون طبعاً لاراده شیء آخر باشد و اراده طبعی به او تعلق گرفته باشد، یعنی به طبع شیء آخر، فعل آخر اراده به او تعلق گرفته، یا به تعبیر دیگر که قبلا هم در کلمات مرحوم آخون بود، لازمه تعلق اراده به شیء آخر تعلق اراده به این واجب طبعی باشه. اگه واجب طبعی امر وجودی باشه با این توضیح، در این تقدیر بله، اصالت عدم تعلق اراده استقلالی به فعل اثبات طبعیت نمی کنه، اثبات طبعیت نمی کنه مگر بنابر حجیت اصل مثبت. لا، کسانی که قائل به حجیت اصل مثبت نیستند نمی توانند با اصل عدم تعلق اراده استقلالی حکم به طبعی بودن بکنه. بله، بنابر اصل مثبت که لوازم عقلیه مستذهب هم، آثار لوازم عقلیه مستذهب هم بار میشه، بنابر اون مشکلی نداره، ولی بنابر انکار حجیت اصل مثبت قابل اثبات نیست تبعیت. این متن، این فرمایش مرحوم آخون در کفایه یک ففهمی در آخر عبارت کفایه گذاشته است که این ففهم ظاهرا اشاره به اشکال باشه. کدوم اشکال در اینجا به این مطلب مرحوم آخون وارد میشه؟ در تقریرات بیان شده که مراد مرحوم آخون اینه که ولو ما در بحث استصحاب قائل به حجیت اصل مثبت نباشیم، ولی دو مورد را از او استثناء کردیم، دو مورد را از عدم حجیت اصل مثبت استثناء کردیم. مورد اول جایی است که واسطه خفی باشد، موارد خفاء واسطه را گفتیم اصل مثبت در اونجا حجت هست. مورد دوم که اصل مثبت حجت هست اینه که ارتباط بین مستصحب و اون واسطه اونقدر شدید باشه و اکید باشه که اثر احدهما اثر دیگری حساب بشود. این رو هم مورد دوم از موارد استثنای از حجیت اصل مثبته. در تقریرات اومده که ففهم مرحوم آخون اشاره به همینه، اینکه مرحوم آخون فرموده بنابر حجیت اصل مثبت، بنابر عدم حجیت اصل مثبت، لو کانت طبعی امر وجودی باشد استصحاب جاری نمی شود. ففهم که نه، اگه این واسطه حالش اینجوری باشه، واسطه خفی باشد، یا شدت ارتباط بین واسطه و مستصحب شدت ارتباط باشد، بله ارتباط اکید باشد، اونجا استصحاب جاری می شود ولو خود مستصحب اثر نداشته باشه، بلکه اثر مال واسطه باشه. این که مرحوم آخون در بحث استصحاب این دو تا استثناء را داره، در عبارات کفایه در بحث استصحاب آمده است، در همون بحث ظاهرا تنبیه ششم باشه که مرحوم آخون اشکال کرده به حجیت اصل مثبت و مورد اصل مثبت حجت نیست، اونجا یه عبارتی داره به اسباب کفایه چاپ آل البیت صفحه 415، اونجا مرحوم آخون بعد از انکار حجیت اصل مثبت فرموده لا نعم لا یبال ترتیب و خصوص ماکان منها محسوبن به نظر الار من آثار نفس نفسی، یعنی نفس مستصحب لخفاء ما به واسطه تهی، به خاطر خفاء واسطه. این یه مورد. مورد بعدی هم فرموده کما لا یبعد ترتیب ماکان به واسطه به وساطت ما لا یمکن و تفکیک عرفن بینه و بین المستصحب تنزیلن کما لا تفکیک بین ما واقعا او به واسطت ما لعجل وضوح لزومهی لهو او ملازمتهی معهو به مثابت اد اثرهو اثران لهما، اثر شی اثر برای لازم و ملازم هم حساب بشود. یعنی شدت ارتباطی است که در اینجا در تقریرات آمده. پس اشکالی که مرحوم آخوند با فهم اشاره به اون کرد اشکال به اینه که در حجیت اصل مثبت اونجا ما قائل به تفصیل شدیم، ما قائل به استثناء شدیم، بر اون اساس در محل بحث هم که طبعی بودن باشه ولو امر وجودی باشد، ولی در اینجا هم رابطش با مستصحب با عدم تعلق اراده مستقله، عدم اراده مستقله از این قبیل باشد، اگه از این قبیل باشه استصحاب در این موارد جاری می شود. خود تقریرات مثال زدن که مثلا در بحث تنجس، در بحث تنجس ما که موضوع تنجس آب قلیله، موضوع تنجس آب قلیل، آب قلیل اگر ملاقات با نجس بکنه نجس می شود، ولی آب ملاقا اگر آب کور باشه و وقع فیه قطره بول یا قطره دم این نجس نمی شود. کور آب کور لا یتنجس معتصم، آب قلیل تنجس پیدا میکنه، معتصم نیست. خب اگر در آبی شک کردیم که این آب قلیل هست یا آب کور هست، استصحاب عدم کریت جاری می شود. تعبیر تقریرات اینه، استصحاب عدم کلیت جاری می شود به خاطر اینکه ولو قلت امر وجودی هست ولی اونقدر واسطه خفی هست که بین اینها انفکاک فرض نمی شه. این چیزی که اثر عدم کلیت هست، امر عدمی هست، اثر قلیل هم حساب می شود. چون اثر قلیل هم حساب می شود، روی این حساب استصحاب عدم کلیت جاری می شود. اگر از با فی حد نفسی جاری نمی شه چون اصل مثبته، ولی اگر در اون قائل به خفای واسطه شدیم یا شدت ارتباط بین المستصحب و لازم شدیم به حیث عد اثر احد و ما اثر آخر، استصحاب را جاری می کنیم. ففهم مرحوم آخون اشاره به این است. این اشکالی که خود مرحوم آخون به مطلب خود به این فرمایشات خودش در این حکم شک در اصلیت و تبعیت کرده است. با قطع نظر از اشکال خود مرحوم آخون که ربط داده بحث را به مبحث اصل مثبت در استصحاب، اشکالات دیگری هم به مرحوم آخون وارد شده. یک اشکال مهم از این اشکالات، یک اشکال اشکالی است که در کلام مرحوم آقای تبریزی اومده و اون اینه که در کلام مرحوم آخون که فرموده بنابر تقوم تبعیت به امر عدمی استصحاب جاری می شود ولو اصل مثبت را حجت ندانیم، این مطلب به اطلاقهی تمام نیست، به خاطر اینکه مواردی که امر عدمی در موضوع اخذ می شود اینها علا قسمین هستند، یا از قبیل سالبه محصله هست یا از قبیل قضیه معدوله هست. مثلا عالم غیر فاسق رو بخوایم حساب کنیم علم در موضوع وجوب اکرام اگه علم عقص شده باشه و عدم الفیض، این قید عدمی به دو نحو قابل عقضه. یکی این که به نحو سالبه محصله باشد، یعنی عالم باشد و فسق نداشته باشد، فاسق نباشد، عالم باشه و لم یکن فاسقا، که مفاد سالبه محصله هست. نحوه دوم اینه که عالم باشد و غیر فاسق باشد، عالمی که متصف به عدم فسقه، که از اون تعبیر میکنن به غیر فاسق، با اینکه در غیر فاسق هم، عالم غیر فاسق هم امر عدمی هست، ولی امر عدمی به نحو قضیه معدول عقص شده. اگر اگر تبعیت متقوم به امر عدمی باشد ولی علا نحو قضیه معدوله، همون اشکال مثبتیتی که شما در امر وجودی گفتی، این در امر عدمی هم، در امر عدمی هم پیش می آید. بنابر عدمیت علا نحو قضیه معدوله هم این اشکال پیش می آید. بله، اگر روی حساب در محل بحث هم که گفتید تبعیت، فرمودید مرحوم آخوند که تبعیت متقوم به عدم تعلق اراده مستقله هست، این عدم تعلق اراده مستقله ممکن است به نحو سالبه محصله عقص بشه، ممکنه به نحو قضیه معدوله. اگه به نحو قضیه سالبه محصله باشد، یعنی اراده شده باشد وجوب فعل، شی واجب باشد، متعلق اراده و طلب باشد، ولی و اراده مستقله به او تعلق نگرفته باشد، متعلق اراده استقلالی نباشد، به نحو سالبه محصله، بله اینجا استصحاب عدمی مثبت تبعیت هست. ولی اگر به نحو قضیه معدوله عقص شده باشه که متصف به این باشد که متعلق اراده استقلالی نباشد، این اگر این حالت را در نظر بگیریم استصحاب جاری نمیشه. این اشکال، یک اشکال که زائد بر اشکالات، بر اشکال خود مرحوم آخوند به مرحوم آخوند در اینجا شده، به کلام مرحوم آخوند در اینجا شده. اشکال دیگه‌ای که اشکال مهم هست و در کلام ولی آیا وارد هست یا وارد نیست، اصل اشکال مهم هست و باید ببینیم آیا اشکال وارد هست یا وارد نیست، اشکالی است که محقق ایروانی در تعلیقه بر کفایه فرموده. حاصل فرمایش مرحوم ایروانی اینه که ما در شک در اصلیت و تبعیت در هیچ تقدیری اصلی نداریم که اثبات احد الطرفین بکنه، تعیین احد الطرفین بکنه، یو اول علیه فی المسئله، چنین اصلی وجود نداره، چنین قاعده وجود نداره. نه فرمایش نهایی مرحوم ایروانی اینه. ولی چطور چنین اصلی وجود نداره؟ توضیحش اینه که اولا اینکه مرحوم آخوند در بیان معنای وجوب تبعی احتمال اول رو این قرار داده که واجب تبعی واجبی است که لم یتعلق بهی اراده مستقله. این معنا اصلا قابل التزام نیست. اگه تبعیت واجب به این معنا باشد که لم تتعلق بهی اراده مستقله، این لازمش اینه که این اشکال در کلام مرحوم آقای تبریزی در درس این اشکال ها می فرمودن که اگه ملاک تبعیت عدم تعلق اراده استقلالی به نحو مطلق باشد، لازمش اینه که همه مباحات هم بشوند واجب تبعی. مرحوم ایروانی مطلب را بالاتر برده، فرموده لازمش اینه که کل الموجودات من الزوات والافعال ما ادا ما تعلق بهی اراده مستقله، همه اونا بشوند واجب تبعی. چون شما قوامش رو اینجور گرفتید دیگه، گفتید لم یتعلق به فعلی که لم یتعلق به اراده مستقله. اگه معنای تبعیت این باشه که فعل لم یتعلق به اراده مستقله، این تعریف شامل همه موجودات، از همه موجودات هم که بگذاریم در نسبت به افعال اهم از این که مباح باشن یا غیر مباح باشن، همه اینها مستاق عدم تعلق اراده مستقله هستند. همه اینها باید واجب طبعی باشن. پس این معنا، این احتمال که شما در معنای طبعیت اینجوری معنا بکنید واجب طبعی را، که واجب طبعی یعنی لم یتعلق به اراده مستقله، این صحیح نیست. باید طبعیت را جوری دیگه معنا بکنید. باید بگید که واجب طبعی واجبی است که اراده طبعی به او تعلق گرفته. واجب طبعی در مقابل واجب اصلی هست. واجب اصلی واجبی است که تعلق به اراده مستقله، ولی واجب طبعی واجبی است که تعلق به اراده طبعیه. منتها حالا که تعلق اراده طبعی را مفروغ ان گرفتید، مفروض گرفتید، الان جا داره بحث بکنید که این طبعیتی که اراده وصف اراده هست، ارادتون طبعیه گفتید دیگه، این طبعیت اراده یا امر وجودی هست یا امر عدمی هست. این در این قسمت بعد از فراغ از این که اراده واجب طبعی تعلق اراده طبعی را در او مفروغ ان گرفتید، باید تقسیم بکنید که آیا این طبعیتی که وصف اراده هست امر وجودی هست یا امر عدمی هست. دو تا احتمال در اینجا می آید. احتمال اول اینه که امر وجودی باشه، طبعیت مثل اصلیت امر وجودی باشه. اصلیت تعلق اراده استقلالی هست، طبعیت هم تعلق اراده طبعی و ناشی از ارادت اخرى. این که وصف وجودی باشه اینجوری باید معنا بشه. وصف وجودی کل اصلیه به این معنا که ناشی از ارادت اخرى باشه. یا امر عدمی باشه، امر عدمی باشه یعنی اراده‌ای به او تعلق گرفته است، طبعیت یعنی اراده هست ولی مستقل نیست. اراده هست متعلق اراده شد. مقصود از واجب طبعی و طبعیت اراده یعنی اراده وجود دارد ولی این اراده، اراده مستقل نیست، اراده غیر مستقله. در مقابل فرض اول که معنا شد به اراده ناشی از اراده آخر که امر وجودی بود، این دومیش میشه اراده ای که مستقل نباشه. هر کدوم این قابل تقسیم هست. واجب طبعی دو تا قابل تقسیم، یعنی قابل تشخیص به این دو احتمال هست، ولی در هر یک از این دو تقدیر که ما حساب بکنیم اصل معین احد و طرفین وجود نداره. چرا؟ به خاطر اینکه در همه این تقادیر چه هر دو اصلی، چه هر دو وجودی باشد، طبعیت و اصالت، چه عدمی باشه، استصحاب عدم تعلق وجوب طبعی معارضه میکنه با استصحاب عدم تعلق وجوب اصلی، با استصحاب عدم وجوب اصلی به اون تعلق معارضه میکنه. اگر هر دو موضوع اثر باشه این استصحاب جاری میشه. اگر یکی از اینها موضوع اثر باشه دور دیگری، استصحاب در اون جاری میشه. حالا چه اونی که موضوع اثر هست طبعی باشه، چه اونی که موضوع اثر هست استقلالی باشه. اینجوری که یک طرفه باشد حتما طبعیت مثلا ثابت بشود به وسیله اصل، نه اینجور نیست. این دائم داره اینه که ما و موضوع اثر چه چیزی هست. اگر هر دو ما منشأ اثر باشد، اصل در هر دو جاری می شود، تعارض می کنه. اگر یکی فقط موضوع اثر باشه دون دیگری، اینجا اصل در این با هم دیگه تعارض نمی کنه، ولی نتیجه معلوم نیست در موارد چیه. در بعضی از موارد نتیجه طبعیت، در بعضی از موارد نتیجه استقلالیت. اگر کسی در اینجا بگوید که نه، ما اینجا استصحاب را که جاری می کنیم، اصل عدمی را که جاری می کنیم، اصل عدمی را در خود طبعیت وجوب جاری می کنیم، نه در این که واجب طبعی هست، تعلق بهی ارادتون طبعیه او تعلق بهی ارادتون مستقله، نه، اصل را در ناحیه خود همین وجوب جاری می کنیم. می گوییم اصل این هست که این وجوب طبعی نیست، این ارادهی که به این تعلق گرفته اراده طبعی نیست. اگه شما اینجوری بخواید استصحاب بکنید، این استصحاب مجرا نداره. چرا؟ به خاطر اینکه حال سابقه نداره. از همون اول این وجوبی که متعلق شده مردد بین تبعیت و اصالت هست، حالت سابقه وجودی ندارد تا شما استصحاب بکنید. نه در ناحیه تبعیت میتوانید بگوید اصل این هست که این وجوب تبعی نیست، نه در ناحیه اصلیت میتونید اصل را جاری بکنید به اینکه اصل اینه که این وجوب اصلی نیست. استصحاب در هیچ از دو طرف جاری نمی شود لعدم وجود حالت سابقه. استصحاب عدم وجود حالت در خود این وجوب، در وصف وجوب که تبعیت و اصلیت باشه، به لحاظ وصف، به لحاظ وصف استصحاب جاری نمیشه. به لحاظ خود همون مفاد لیسه تامه که عدم تعلق اراده استقلالیه باشه، اونم که گفتیم معارض هست، معارضه داره، چون علم اجباری به احد دو طرف اینه تعارض داره. فقط نتیجه میشه که ما در هیچ تقدیری نتوانستیم اصلی جاری بکنیم که یعول علیه فی المسئله. این اشکال مرحوم مرحوم ایروانی که قسمت اول اشکال که معنای طبعی فقط در این حد نیست که اراده استقلالی تعلق نگرفته باشد، معنای در این حد نیست، این اشکال مرحوم ایروانی اشکال واردی هست. من خود مرحوم آخوندم ظاهرا این مرادش نباشه، چون در محل کلام مفروض این هست که بعد تعلق الاراده و طلب فی به شیئن به فعلن ما شک داریم که آیا این واجب واجب اصلی هست، واجب اصلی هست یا واجب اصلی نیست. محل بحث مقسم جاییست که تعلق طلب به او محرز هست. اگه مقسم این باشه دیگه نقض نمیشه به کل الموجودات، نقض نمیشود به مباحات، به اون مباحات نقض نمیشه. اگر مراد مرحوم آخون این باشه دیگه این اشکال وارد نیست. ولی خب از باب توضیح مطلب جا داره که گفته بشه به این که در اینجا تبعیت، اگر کسی قائل به این بشود که تبعیت متقومه به امر عدمی هست، نباید مرادش این باشد که برای تبعی بودن واجب مجرد عدم تعلق اراده استقلالی کافیه. نه، باید فرض بکنه که یک طلب و اراده به این فعل تعلق گرفته، ولی اون اراده ممکنه اراده استقلالی بهش تعلق گرفته باشه، ممکنه اراده استقلالی به این مطلوب در به تعلق نگرفته باشه. این نسبت به قسمت اول. اون قسمت دوم که استصحاب عدم کون هذا الوجوب طبعیان که فرموده این استصحاب به لحاظ وصف ما بخواهیم جاری بکنیم، نفی الاتصاف بکنیم، بگیم این واجب واجب طبعی نیست یا در اصلی بودن شک داشتیم، استصحاب را در نایه اصلیت مطرح بکنیم که اصل اینه که استصحاب این واجب واجب اصلی نیست. اینکه این استصحاب جاری نمی شود چون حالت سابقه ندارد، این فرمایشات مبتنی هست بر عدم جریان استصحاب عدم ازلی، بل عدم جریان استصحاب عدم ازلی. ولی اگه کسی گفت که استصحاب عدم ازلی جاری می شود چون هرچند ماهو و موضوع الحکم هم سالبه به انتفاع محمول هست، سالبه به انتفاع محموله. در مثال قرشیت اینکه اونی که موضوع حیض تا 50 سال هست، در بیش از 50 سال زنیست که زن موجودیست که قرشی نباشد، سالبه به انتفاع محمول هست. هرچند ماهو و موضوع الحکم سالبه به انتفاع محمول هست و اونی که حالت سابقه دارد سالبه به انتفاع موضوع هست. اگه میگیم که این زن قرشی نبوده، باید اینجوری حساب را توضیح بدیم که این زن اون وقتی که خودش نبود، ذاتش نبود، قرشیتش هم نبود، وصفش هم نبود. نبود قرشیت به خاطر نبود خود موضوع بود. هرچند ماهو و المتیقن سالبه به انتفاع موضوع هست و ماهو و موضوع الحکم سالبه به انتفاع محموله، ولی استصحاب سالبه به انتفاع موضوع برای ترتیب آثار سالبه به انتفاع محمول مشکلی نداره، به خاطر اینکه در حقیقت و در واقعیت در ماهیت سالبه به انتفاع محمول با سالبه به انتفاع موضوع فرق ندارن، در هر دو اتصاف نفی شده است. فرقش در این که در یکی با وجود موضوع، یکی بدون وجود موضوع. این باعث تفاوت در محتوا نمیشه. علایالن بنابر جریان استصحاب در عدم ازلی که عده‌ای از محققین قائل به این هستند، این اشکال مرحوم ایروانی که فرموده استصحاب و عدم کون حاصل وجوب طبیعیان، استصحاب عدم کون حاصل وجوب اصلیان جاری نمیشه لعدم حالت سابقه، این اشکال وارد نیست، جواب داره. بنابر حجت اصل عدم استصحاب عدم ازلی این اشکال قابل جوابه. حاضر تمام کلام مربوط به اینه، با توجه به این که در کلام مرحوم آخوند اومده بود که بله با استصحاب عدم تعلق اراده، اراده استقلالیه طبعیت اثبات می شود، عبارت کفایه این بود که لافرزه که اثر بر وجوب طبعی بار شده باشد، موضوع اثر شرعی باشد. اگه موضوع اثر شرعی باشد استصحاب میتونه جاری بشه، اضافه لزه له آثار شرعیه. مرحوم آقای حکیم در تعلیقه فرموده که این فرض فرضیست که لا واقع له، در خود طبعیت در مقابل اصالت این اثر موضوع اثر شرعی باشد موردی پیدا نشده. با توجه به این که این بله مورد ابتلا نیست، به خاطر اینکه هیچ جا بر طبعیت در مقابل اصلیت، نه به معنای اول که به لحاظ مقام ثبوت باشه، نه به معنای دوم که به لحاظ مقام اثبات باشه، اثر شرعی بار نشده، بحث در این تقسیم هم به همین مقدار کافیه، در همون حدی که در کفایه اومده و اون مطالبی که فی الجمله در اطراف فرمایشات مرحوم آخوند گفته شده. بحث بعدی هم در بله مقدمه بعدی که به ترتیب مرحوم آخوند امر رابع میشه، بحث به اون مقدماتی که قبلا گفته شده میشه مقدمه ششم دیگه، امر ششم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.